بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. چند مطلب قبل از بس، یکی آن که نامه‌ای چون من میگم بنویسید، آقایانم لطف می‌فرمایند، آقای عبادی اهوازی مرحوم فرمودن به این که شیخن الاستاد عفواً، چون اهواز عربی بلدن، از اونجا که شیخ مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری هستند، ما تابع ادله علماء کلام، همچه صاحب باب هادی عشر و فقها، همچه صاحب جواهر، اینا فرمودن المعروف و کل ما استحسنه العقل و المنکر کل ما استقبحه العقل. بیشتر از اینها را ما لازم نداریم. خب جوابش اینه که درسته که اینجور فرمودن، ما تابع همینا هستیم، ولی بحث ما در وسعت معنا و مصادیقه. کلی فرمودن المعروف کل و استحسنه العقل. حالا بحث عقلی و شرعی قبلا داشتیم، عقلی هم باشه به شرع برمیگرده، کل ما حکم به العقل حکم به شرع، از راه ملازمه هر چیزی را که عقل درک کنه، حسن و قبح و مصالح و مفاسد، قاعده ملازمه اقتضا میکنه، کل ما حکم به العقل حکم به شرع. این خیلی بحث نداره. المعروف کل ما استحسنه العقل و المنکر کل ما استقبحه العقل. خب این بحث نداره. بحث ما در مصادیقه. ما در یک جای بحث بکنیم که هم حکم ما خیلی وسعت داره، هم موضوع وسعت داره. مقصود از امر معروف، امر که در علم اصول میخونیم نیست، اینجا معنی وادار کردنه. الحمد علی شیء فعلا و قولا، وادار کردنه. امر معنی وادار ساختن باشه. به هر شکلی وادار ساختن، قولا اول قول لینه، هی مرتبه مرتبه پیش میره تا میرسه به قولی که شدید باشه. در عمل هم اول نصیحت و فلان است، تا میرسه به جهاد و جرح و قتل و اینا میرسه. بالاخره این است که این یک بحثی است که دارای یک موضوع بسیار وسیعیه. خب از طرفی هم مصادیق معروف خب خیلی زیاده. این مصادیق باید شناخت دیگه، مصادیق منکر. از این جهت ما چیزی نگفتیم برخلاف آنچه که شما میفرمایید. حالا یا حالا عرض کنیم برای مصادیق معروف و منکر، جلد 21 دفتر تبیان امام رضوان الله علیه مقداری از معروف ها را ذکر کرده که انسان تا مطالعه نکنه در نظرش نمیاد که این معروف ها وجود داشته باشه. مقداری از منکرها را هم ذکر کرده. بالاخره معنا خیلی وسیعه، هم معنی معروف هم معنی منکر خب خیلی وسیعه. مطلب دیگه که خواسته بحث کنم این است که بعضیا فکر نکنن که این بحثی که ما دیروز شروع کردیم و از اون آیه شریفه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، نظر امام راجع به کاپیتالیسم و مقداری خواندیم بقیه را میخوانیم، فکر نکنن که تبلیغم نکنم که اسلام همیشه میخواد که با کفار اینها جنگ کنه و اینها. نه، این آیات شریفه سوره ممتحنه، سوره 60 قرآن کریم. اول سوره البته یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، اول اینه، چون برای اینکه بعضی ها بودن که با اینکه در مدینه بودن اینا ولی با کفار با مشرکین ارتباط داشتن. نه، اول اینه. اما بعدا میگه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. این آیه 8 از سوره ممتحنه، سوره 60 قرآن کریم. هیچ وقت خداوند شما را نهی نمیکنه. کسانی که کفارن ولی با شما سر جنگ ندارن و شما را از خانه‌های خودتان اخراج نکردن، چون کفاری که جنگ داشتن مثل مشرکین مکه هم جنگ داشتن با مسلمان ها، هم مسلمان را از خانه‌های خودتان اخراج کردن، عده‌ای به حبشه رفتن، عده‌ای کوچ کردن رفتن به مدینه، مثلا مثل اسرائیل که این باعث شد به اینکه مسلمان ها علاوه از کشتنشان خانه و آشیانه خود را ترک کنند. در جنگ این جریان خیلی پیش میاد، مثل سوریه آوارگان فراوان الان داره، یمن آوارگان فراوان داره، هر کس جنگ پیش بیاد اخراج از خانه خب فراوانه، یا که هم تبعیده مثل تبعید امام. خلاصه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. خداوند نهی نمیکشه شما را از نیکی و احسان نسبت به کفار. ان تبروهم، بره برو یعنی احسان و نیکی کردن نسبت به کفاری که با شما سر جنگ ندارن، چون برای اینکه امام رضوان الله فرمودن که اونا امسال 3 برنامه در همون روز آغاز سال در مشهد که صحبت میکردن رهبر معظم فرمودن 3 کار الان آمریکا در نظر داره به اتباعش. اول تحریمه، اونا دوباره شاید برگردن تحریم کنن. دوم نفوذه، سعی میکنن به این که در میان مسلمانان نفوذ کنند و نظر خودشان را بالاخره به کرسی بنشانند. سوم ایران هراسی و اسلام هراسی، این ستا رو گفتن. اونا سعی میکنن همیشه کفار را از اسلام بترسانن، از ایران بترسانن. این آیه مربوطه به این که بی خود نگن که از اسلام بترسانن. کسی که با ما سر جمعی نداره ما با اون خوبی هم کنیم. قرآن میگه بکنید این کاره. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. خدا هیچ وقت شما رو نهی نمیکنه نسبت به کسانی که با شما سر جنگ ندارن و شما را از خانه های خودتان هم اخراج نکردن. ان تبروهم، ان تبروهم، به اونا نیشی کنی، به اون قبیل کفار. که امام فرمود هر کس در برابر دین ما میستیم، ما هم در برابر دنیا یون میستیم، ولی کسی که در برابر دین ما نیستاده ما به اون خرم نداریم. ان تبروهم، که به اونها نیکی و احسان کنی و تقسطوا الیهم، با انصاف و عدالت رفتار کنید. ان الله یحب المقسطین، خداوند کسانی که با انصاف و عدالت گام برمی‌دارد دوست می‌داره. این آیه 8 مثلا بعدش انما ینهاکم عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. بله، خدا نهی میکنه از کسانی که با شما سر جنگ دارن به قتال آمدن و شما را از خانه های خودتان خارج کردن و تظاهر میکنن بر اخراج شما از خانه خودتان. ینهاکم عن تولوهم، اونا رو دوست نداشته باشید. ینهاکم عن تولوهم، خدا میگه با این قبیل کفارها نبایستی شما از راه نرمش و از راه احسان و اینها پیش بیایید. و من یتولهم فلاکم و ظالمون، کسانی که با این قبیل کفار نرمش داشته باشه بخواد با اونا ارتباط صمیمیت برقرار کنه ظالمان. بالاخره این آیه شده تا آیه که از سوره ممتحن است با حالشان بده ما که ما با همه کفار سر جنگ نداریم، بلکه ان تبروهم و تخصتو علیهم، اونا احسان کنید، نیکی کنید، با زبان نصیحت هم صحبت بکنید. خلاصه این ایران حراسی و اسلام حراسی یک کار خائنانه دشمنان اسلامه. خب حالا مطلبی که داریم این است که امام رضوان الله علیه در اون چهارم بهمن 43 در موقع کاپیتولاسیون که در مجلس تصویب شده بود مطلبی داشتن در جلد اول صحیفه نور ذکر کرده. یک مقدار ما خواندیم، باید بدانیم که این آیه اساس یک قاعده فقهی کلیست. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب یک مقدار از این ما خواندیم. خلاصه آیه میخواد هیچ قاعده ای، هیچ کاری که باعث سلطه کفار بر مسلمان ها بشه این اسلام به رسمیت نمیشناسه و نباید چنین کاری بشه. همینطور تکمینن نبایست اونها بر ما مسلط باشن، تشریعن هم هر قانونی که اقتضا کنه سلطه اونها را بر ما مندمی پذیریم. در فقه ما، جای جای فقه ما این قانون عملی شده. مثلا برای نمونه در کتاب ارث، در کتاب ارث مثلا جواهرم در جلد 39، در جواهر در جلد 39 کتاب فرائض، لا یرث ذمیون ولا حربیون ولا مرتد ولا غیر من اسلام کفار مسلمان. هیچ وقت نبایستی که از کافر ذمی و اون کفار که در زیر سیطره اسلام زندگی میکنند مثل یهود و نصارا که در ایران هستند، کافر حربی کسی است که در زیر سیطره اسلام زندگی نمیکنه، نه مرتد. هیچ کافری از کفار از مسلمان ارث نمیبرد. این بلا خلاف بین المسلمین، جواهر جلد 39 بلا خلاف بین المسلمین، ولی اجماع به قسمه علی، اجماع محصل و منقول داریم. بل منقول و من مستفیزون او متباتر کن نصوص، بلکه اجماع منقول مستفیز یا متباتره. مستفیز اونجاییست که مثلا چند تا راوی، 7 تا 8 تا 10، متواتران است که اونقدر در هر طبقه افرادی گفتن که اونا بخوان تبانی کرده باشن بر دروغ ممکن نیست، اونقدر جمعیتی از یک مطلبی خبر بدن که تبانی اونها بر دروغ ممکن نیست، اون میشه متواتر. حالا اینجا میگه همینطوره، اونقدر فقهای ما این مطلب رو گفته و نصوص متواتر داریم در وسائلم در باب اول از ابواب موانع ذکر کرده که خلاصه هیچ ارسلامیز کافری از مسلمان ارسته نیبره، هیچ کافری از مسلمان ارسته نیبره. مسلمانی مرده، حالا بر راستش طبقه اول باشن پسر و اولاد و آب، طبقه دوم اخوه و اجداد، طبقه سوم اعمام و اخوان، حتی برسی به آخر هیچ وقت کافر از مسلمان ارث نمیبره. اما بعکس، مسلمان از کافر ارث میبره و مانع دیگران هم میشه. حالا یک کافری مرده، در میان یک کافر پسرهاش و اینا پدرش مرده، همش کافر هم. طبقه دوم اخوه و اجدادش هم کافر هم. طبقه سوم اما مخبارش هم کافرن، ولی در اون طبقه هاد به یک نفر مسلمانه. تمام مال مال اون مسلمانه، تمام مال این کفر مال اون مسلمانه، چون اسلام باعث عزت انسانه. بنابراین هیچ و قاعده و قانونی و حکمی که اقتضا کنه تسلط کفار را بر اسلام قبول نداریم در فقه ما. و همینطور به عکس اگر باشه خب مسلمان هم میشه. الاسلام و یعلو ولا یولا علی. دیروزم گفتیم مثلا هیچ زن مسلمان نمیتونه به کافر شوهر کنه، چون شوهر کردن، شوهر یک نوع تسلطی بر زنش داره. هیچ زن مسلمان جایز نیست، اما مسلمان میتونه از کفار اهل کتاب را به عنوان متعه که همه میگن عنوان دوام اهل بس اینجا. حالا در اینجا عرض کردم که باز مطالب دیگه هست که در وسائل جلد هشتم از وسائل 20 جلدی، جلد هشتم در کتاب حج 3 تا روایات را 3 دسته ذکر کرده. خب چون ما روایات داریم درباره آداب سفر، خیلی روایات زیاده دیگه، این کجا ذکر کنه؟ چون حج یک مسافرتی بوده، در کتاب حج ابواب آداب و سفر اینجا 68 بابه مربوط به آداب سفر، از صفحه 248 تا 338 ابواب آداب سفر، بله در کتاب حج جلد 8 وسائل و 68 باب. یک باب سفر که میخواستن بکنن اون وقتا با دواب برفتن، شتر و اسب و مثلا الاغ و اینا اونجا برسه. ابواب احکام و دواب، ابواب احکام چارپایان، اینجا هم آمده 52 تا باب ذکر کرده مربوط به دوابه، از صفحه 339 تا 397 ابواب احکام و دواب. خب هر دابه برگردن انسان حق داره، مثلا نوشته دابه که شما بر اون سوار میشید چند تا حق بر ذمه شما داره. اولا باید هر کجا میرسه اول علف و آب اون را فراهم کنی قبل از اینکه خود بخوای بری قضا کنی. دوم اینکه بار به اندازه بزنی که اون حیوان ناراحت نشه. سوم اینکه هیچ وقت نباید در موقعی که وایستادن بار پشتش باشه یا در سوار بشه، موقع حرکت شما حق دارید بار داشته باشه یا موقع ایستانده. خلاصه مت شب یکم این جایی باید بذاری شب اون را که از حیوان و میوان مسئول و محفوظ باشه. خلاصه در ابواب احکام دواب کلن 52 باب از صفحه 339 تا 397. خب بعد آمده همین جواب وسائل ابواب احکام العشره، ابواب احکام معاشرت. به نظر من ده هر کس مسافرت بکنه بخواد یک جلد از وسائل همین جلده باید داشته باشه. ابواب و احکام عشرت کلن 106 باب درباره معاشرته که انسان چطور معاشرت بکنه، 106 تا بابه ابواب و احکام العشره، 106 بابه از صفحه 398 تا 621. خب روایات زیاده، آخرین بابش این است که در همین احکام العشره ان نظر الى باب العالم عباده، ان نظر الى وجه العالم عباده، از این خبیل روایات را ذکر کرده. خب مثلا در این میان باب ها یک بابی داره برای این کلا که شما معاشرت کنید با کفار چطور معاشرت کن، با معاشرت بگه با کفار به همان ترتیب که عرض کردیم، اگر با شما سر جنگ و مخالفت نداره خب شما با اونا احسان کنید اشکال نداره. اما تسلیم نوشته بینید که مسلمان سلام نکند بر کفار. اون دوان سلام کردن سابقا شاید اینجور بوده، سلام کردن یک نوع تواضع در برابر اون شخصی است که انسان بر او سلام میکنه. نوشته تحریم تسلیم بر کفار و اصحاب الملاهی، و اصحاب ملاهی هم مثل کسانی که با لهو و لعب و این اونا و اینها، الا لضرورتن. و اگر سلام کردن شما چطور جواب بدید؟ میگه اگر سلام کردن شما میگه و علیکم. چرا؟ برای اینکه میآمدن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله میگفتن السلام علیکم، صبر به معنی خستگی و مرگ و ایناست به جای السلام علیکم. پیغمبرم به اونها میگه و علیکم السلام، میگه و علیکم، هر چی میگفتن میگه و علیکم. اینجا میگه حرام است تسلیم بر کفار و اصحاب ملاهی الا لضرورت و کیفیت رد علیهم که رد علیهم و علیکم بگید اینطور چیزا. مخصوصا که اسلام در نحوه معاشرت با اشخاص باید بدانیم یکم این اسلام حراسی و اینا درست نیست، اینو خواستم عرض کرده باشم. اما کلام امام خودتان مطالعه کردید، مطالب زیادی را امام فرمودن در این ولن یجعل الله لکافرین علی المؤمنین سبیلا، چه وقت؟ اون موقعی که کاپیتالیسیون خواب عرض کردن دیروز که در مجلس تصویر شد که مستشاران آمریکایی از آمریکا هر کس که در ایرانه اون دیگه مسئولیت داره، یعنی اگر مرتکب جرم شد ایران حق نداره که محاکم ایران اون را بازداشت کنن یا محاکمه کنن، اون خودشان اینجا کنسولگری داشتن یه جور درست میکردن یا اگر نشده بره آمریکا. امام فرمودن که اگر مثلا در جریان این جریان خود من حضور داشتم عرض کردن دیرزم به من فرمودن که شما این مطالعه کن، جایی که باید من بگم خط بکش دوری صفحه این کار رو بنده انجام دادم. خلاصه فرمودن که اگر یک آمریکایی، آشپز آمریکایی اگر بخواهد شاه ایران را زیر بگیرد کسی حق نداره مطالعه، اما اگر بخواهد یکی از درباریان شاه بخواهد یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد اینجا باید اون رو بگیرند. باز خواست از قبلی چیزا و مطالب زیادی در این کاپیتالیستون و کاپیتالیستون هم یکی از منکرات شمردن که در دولت اسلامی گفتیم این اولش هم در اون جنگی که ایران با روس داشت، در جنگ دوم که به عهدنامه ترکمانچای ختم شد در سال 1242-43 هجری قمری، در اونجا اونا علاوه از اینکه قرامت جنگ از ما گرفتن اونا هم حمله کرده بودن، الان 17 شهر ما هم در اختیار اونا هست و اینا، علاوه از این کاپیتالیستون اون وقت عملی شد که قرامت جنگ را ایران بپردازه. خب این بود و تا اینکه بعدن در زمان رضاشاه مدرس در مجلس این لغو کرد، این لغوش بود. امام اینجا دارن و درباره مدرس میگن یک پیر مردی با دستهای لرزان اما بسیار محکم حرف میزد، چون مدرس خیلی روشن بوده، خیلی خیلی روشن بوده، آمد و این لغو کرد، صحبت کرد و همه به طوری ایشان قبول داشتن که مارتوسون لغو، این از به بعد لغو شده به زبان رضاخان. بود بود تا اینکه در سال 1343 که بعد از قیام امام بود، امام از سال 41 آغاز کرده بود، خب در اونجا باز ببردن محمد رضا خان اینو برد مجلس و حسن علی منصور رو برد و تصدیق کردن. بعد وقتی به امام خبر رسید، امام این بیانیه دارن که خیلی مفصل، نه نه بیانیه، صحبت کردن بسیار تند و بسیار شدید. مطالعه میکنید در جلد اول صحیفه نوره و کاپیتالیسم رایشان یکی از منکرات حساب کردن. چند نکته در بین صحبتاشان هست که عرض کنم بد نیست. خب یک مقدار از صحبتاشان ما دیروز خواندیم. میگه اکنون من اعلام میکنم که این رأی ننگین مجلسین مخالف اسلام و مخالف قرآن است و قانونیت نداره، مخالف رأی ملت مسلمان است. وکلای مجلسین وکیل ملت نیستن، وکلای سرنیزه هستن. رأی اونا در برابر ملت و اسلام و قرآن چه ارزشی نداره. اگر اجنبی ها بخواهند از این رأی کسی سوء استفاده کنند، تکلیف ملت تعیین خواهد شد. دنیا بداند که هر گرفتاری که ملت ایران، ملت مسلمان دارن از اجانب است، از آمریکاست، ملت اسلام از جانب عموماً و از آمریکا مخصوصاً متنفرن. بدبختی دول اسلامی از دخالت اجانب در مقدرات اونهاست. اجانبند که مخازن پرقیمت زیر زمینی ما را به یغما برده و میبرند. انگلیس هست که سالیان دراز طلای سیاه ما را با بهانه ناچیز برده و میبرد. اجانبند که کشور عزیز ما را اشغال کرده، بدون مجوز سه طرف به آن حمله کرده و سربازان ما را از پا درآوردند. دیروز مالک اسلامی به چنگال انگلیس و عمال آن مبتلا بود، امروز به چنگال آمریکا و عمال آن. آمریکا است که از اسرائیل و هواداران پشتیبانی کند. آمریکا است که به اسرائیل قدرت می‌دهد که اعراب مسلم را آواره کند. آمریکا است که وکلا را یا بی واسطه یا با واسطه بر ملت ایران تحمیل می‌کند. آمریکا است که اسلام و قرآن مجید را به حال خود مضر می‌داند و می‌خواهد آنها را از جلو به خود برد. آمریکا است که روحانیون را خار راه استعمار می‌داند و باید آنها را به حبس و زجر و اهانت بکشد. آمریکا است که مجلس دولت ایران فشار می‌آورد شیرین تصدیق‌نامه مفتضحه را که تمام مفاخر اسلامی و ملی ما را پایمال می‌کند تصویب اجرا کنند. آمریکا است که به اسلام معامله وحشیگری و بدتر از آن می‌کند. از این غیر مطالب که تا ما یاد بگیریم که باید در مقابل بیگانگان و دشمنان چطوری باشیم. ملت خوب مطالب خیلی زیاد است. از مراجع اسلام باید بخواهند این امر را نادیده نگیرند. از فضلا بابا در رسین حوزه های علمیه است که از علمای اسلام اعلام بخوان که سکوت را بشکنن. بر طلاب علوم است که از مدرسین بخوان که قافل از این امر نباشن. بر ملت مسلمان است که از واعظ خطبا بخوان که آنان را از این مصیبت بزرگ آگاه کنند. بر خطبا و واعظ است که بیان محکم بی هراس بر این امر ننگین اعتراض کنن، ملت را بیدار کنن. خلاصه این خواندن این نه فقط از جهت کفتار، جهت این که برای ما میفهمانه که حوزه همیشه باید بیدار باشه که سفارش رهبریست در اینجاست. بالاخره متن این مفصل ده از جهاش هم نوشته گریه حضار. بله تا میاد مرسه به این که اینجا ای سران اسلام بداد اسلام برسید گریه حضار، ای علمای نجف بداد اسلام برسید گریه حضار، ای علمای قم بداد اسلام برسید رفت اسلام از بین رفت. گریه شدید حضار، ای ملل اسلام، ای سران ملل اسلام، ای رؤسای جمهوری ملل اسلام، ای سلاطین ملل اسلام، ای شاه ایران به داد خودت برس، به داد همه ای ما برسید. ما زیر چکمه آمریکا برویم چون ملت ضعیفی هستیم، چون دلار نداریم. آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شورای از هر دو بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر. از این قبیل کلمات خلاصه که ما نشان میده که انسان چقدر باید با شهامت مطالب را بگه. ها مفصله که خلاصه میخواستم از کنم. یکی از منکرات مسئله کاپیتالیسم بود که امام در اونجا ذکر کرده است. تمام گرفتاری ما از آمریکاست. آقا تمام گرفتاری از آمریکاست، تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است. اسرائیل هم از آمریکاست، این وکلا هم از آمریکا هستن، این وزرا از آمریکا هستن، همه به تعیین اوناست. اگر نیستن چرا نمیستن؟ در مقابلش داد نمیزنن. بعد یک روحانی در برابر التیماتوم شورای به اون روز داد زد و اینا. خلاصه مقصود اینه که ما با مطالعه اینا هم پی میبریم به این که کاپیتالیسم که از منکراته، هم چطور باید انسان حرف بزنه، هم چطور انسان بایستی ما حوزه علمیه در برابر نقشه های دشمن همیشه بیدار باشیم و انقلاب را